کربوبلا.com، پایگاه تخصصی امام حسین علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين و شایعت و بایعت و تابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتش صلواتی مرحمت بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت سروران بزرگوار عرض سلام دارم خدمتتون. خدا رو شاکرم که توفیق نصیب بنده شد. خدا رو شاکرم که الحمدلله خدمت عزیزان و سروران رسیدم. انشالله به فضل خدای متعال و عنایت امام زمان علیه السلام انشالله برای ما دقایق و ساعاتی رو خدا رقم بزنه که مورد رضای خودش و ولی خودش انشالله باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر توفیق داشته باشیم ما یکی از موضوعات مهم رو در مسائل اعتقادی که هم در حوزه اعتقادات کاربرد داره هم در زندگی ما به اون بپردازیم در قالب در واقع یک واژه کلیدی که در قرآن هست و توفیق داشته باشیم آیاتی از قرآن تلاوت بکنیم و ببینیم این امر در قرآن چگونه برای ما تبیین شده به مدد روایات. و انشالله اگر در این موضوع برای ما ابهامات و سوالاتی از قبل بوده یا حالا در پیش رو ممکنه برای ما خدای نکرده پیش بیاد بتونیم جواب اونها رو هم داشته باشیم. من مسئله رو با یک در واقع فرض عقلی و یک نگاه عقلی آغاز میکنم. فعلا از موضوع اجازه بدین ما رونمایی نکنیم، بدون هیچ ذهنیتی نسبت به موضوع وارد بحث بشیم و انشالله در سرانجام این بحث امشب انشالله موضوع برای ما روشن میشه. این مطلبی که عرض میکنم، وقتی ما میگیم این مطلب یه قاعده عقلی است و این مطلب عقلی است، معناش اینه که شما در جوامع انسانی وقتی که وارد بشین انسانهایی رو ببینید که ادعای اینو دارن که عاقلانه زندگی میکنن، رفتاراشون رفتار اونها عقلاییه، چنین رفتاری از اونها سر میزنه. و جالبه اگر کسی این کارو نکنه دیگران میگن که شما مگه عقل نداشتی؟ چرا اینجوری مثلا این عملو چرا انجام دادی؟ هر کسی که قصد میکنه که مجموعه ای رو در واقع بیافریند، مثلا قصد میکنه یه کارخونه ای بزنه، یه شرکتی تأسیس کنه، یه مدرسه ای تأسیس کنه، یه بیمارستانی بزنه، نه بیمارستانی که ساختمونش رو اهدا بکنه، نه اصلا میخواد یه بیمارستانی بزنه که خودش نظارت داشته باشه بر امر اون، میخواد مدرسه ای بزنه، میخواد کارخونه ای بزنه، هر چی. هیچ وقت اینجوری این کارو انجام نمیده که وقتی که کارخونه رو زد تمام شد، روز افتتاح یه در رو دعوت بکنه بگه این کارخونه رو ما مثلا دستگاه و ماشینالاتش رو خریدیم، بعد مهندسی کردیم که اینها چجوری باشه و همه چی پیش بینی شده، برنامه‌ریزی شده، کارگرا هم سر شیفت کاریشون حاضرن، میخوام افتتاح کنیم. شما وارد میشین، یه سوال مهمی که شما سوال میکنید و میپرسید، میگید آقا مدیر این کارخونه کیه؟ مسئول این کارخونه، مدیر این کارخونه که کارها رو نظام میبخشه کیه؟ اگه شما اونجا بگید من مدیر ندارم، یادم رفت تعیین کنم، اصلا من این مدیر میخواد، به شما چجور نگاه میکنن؟ یعنی شما اینقدر متوجه نشدی که کارخونه که میخواد یه تولیدی داشته باشه، تولیدی که کیفیت داشته باشه، یه هدفی داره این کارخونه، اینقدر متوجه نیستی که این مجموعه یه کسی رو لازم داره که نظارت بکنه، مدیریت بکنه، اینقدر متوجه نمیشی؟ میشه شما یه مدرسه تصور کنید، بچه ها آمدن، معلم هم درس میدن، ولی مدیری نداره. شما یه شرکتی که هیچ محور نداره، مدیر نداره، یه سازمان، یه وزارتخونه، یه ارگان، مدیر نداره، شما فکر میکنید این چقدر میتونه سر پا باشه؟ یه هفته نگذشته از تو خورده میشه، ممکنه ظاهرش دیده نشه. حالا اختلاس، دزدی، تخریب، سر کار نیامدن، هر چی که هست الان توی مجموعه هایی که شما آشنایید کم و بیش همه، مثلا این که من دارم عرض میکنم اینا واقعیه. مثلا 10 سال پیش توی فضاهای فرهنگی و دانشگاهی و اینها گفتن خب یه استادیست، یه قراردادی داره با دانشگاه، طبق قراردادش خب میاد دیگه، یه قرار مثلا 40 ساعت دانشگاه باشه، این مقدار کار کنه، نظارت نمیخواد که میاد اتاقش میره. بعد کم کم میرین میبینین دانشگاه ها مثلا سیستم کارت خون گذاشتن و مثلا یه جورایی حالا مؤدبانه، حالا هر جور که هست، مثلا به استادا میگن یه کارتی هم بزنین اجمالا. بعد از کارت اومدن به اثر انگشت، دیدن کارت خب یه جدا شدنی از منه دیگه، درسته؟ چرا اینجوری میشه؟ خب وقتی میبینه مثلا تلفن زدن با استاد کار داشتن نیست، کسی هم نیست جواب بده که این امروز نیست، جاش کی هست؟ مثلا خب این ارباب رجوع دانشجو این که کار داره چیکار میخواد بکنه؟ یارو ماشین طراحی کرده، شما ماشین رو خریدین مثلا چند صد میلیون، شما اعتماد میکنین یه کارگر ساده که نمیشناسین بزنین سر این دستگاه؟ یا میگین دستگاه رو از بین میبره، من باید نظارت کنم چجوری کار میکنه، هستش سر ساعت نیست، چرت میزنه؟ الان هم که دیگه یه مد جدیدتری آمده، رفتم یه مغازه چیزی بخرم، رفتم مثلا دیدم که یه چیزی میخواستم، گفتم این ببخشید این کوچیک متوسطشو ندارین؟ دم جواب نمیده. گفتم ببخشید از این متوسطشو ندارین؟ گفت چرا چرا. گفتم کجاست؟ گفت اون ته. دم داره بازی میکنه با موبایلش، داره بازی میکنه، همین بازیایی که سرنوشت دنیا و آخرت آدم بهش بستگی داره، که چیزو یه جایی برسونی، یه چیزی بزنی خراب شه، یه چیزی هم بازی دیگه. و بعد من توجهم جلب شد، بعد اومدم بیرون رفتم جاهایی دیدم کم و بیش بعضی کاسبای جوانم همین کارو میکنن. قبلا میگفتن کاسب باید مثلا یه جوری باشه، مثلا خوش برخورد باشه، مثلا مشتری رو جذب کنه. دیدین این مثلا شرکت ها میخوان یه آدمی رو استخدام کنن، کلی بالا پایین میکنن، گزینش میکنن که بتونه مشتری جذب کنه. مغازه مال تو، اینجوری که نشستی اصلا کارت مگه این نیست که مثلا جنس بفروشی، مثلا پولی درآمدی بیاری؟ که نشود زندگی که. خاله فرض کن این مغازه مال پدرشه، اینو گشته اینجا کار کنه، این مغازه که یه ماه فاتحش خونده است که. هیچ مجموعه ای رو شما نمیتوانید بدون یک محور، بدون یک مدیر، بدون یک ناظم، بدون یک ناظر شما نمیتونید رها کنید. یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام، هشام، میاد پیش حضرت، حالا روایتش یکم مفصله، بعد تعریف میکنه که من رفتم یه جایی با یه کسی مثلا یه گفتگوی انجام شد، یه کسی که ادعای علم و فضل و اینا داشت، من رفتم تو مجلسش، بعد نشستم و بهش گفتم که ببخشید من یه حال تازه واردم، اجازه میدین من یه سوال کنم؟ گفتش که بفرمایید. گفتم که ببخشید یه سوالی داشتم، شما با چشمتون چیکار میکنید؟ میگه اون یارو عالمه، بهش برخورد. گفت بچه جان این چه سوالیه تو میکنی؟ گفت حالا دیگه سوال من بچگان هست دیگه، اگه جواب میدی بپرسم، اگه جواب نمیدی نپرسم. البته عباراتو به فارسی من دارم میگم، حالا عربیشو دیگه من تکرار نکنم. بعد میگه که خب اب نداره بپرس، حالا ولی اون که سوالات خیلی بچگان و احمقانه است ولی بپرس. میگه این شما با چشم چیکار میکنی؟ میگه من میبینم. میگه با گوشت؟ میگه میشنوم. مثلا میپرسه اعضا و جوارح رو. بعد آخرش میگه که با قلبت چیکار میکنی؟ میگه قلب من مرکز وجود منه و همه این ادراکات من توسط او کنترل میشه و محک میخوره. ببینید شما الان از کجا مطمئنین منو دارین درست میبینید؟ موقعی که میخوان جمله رو بگین اینجوری میگین، میگین دلم قرص شد. آره آره خودشه داره حرف میزنه. اگه صدای شبیه صدای من یه جایی شنیده بشه شما میرین با چشمتون میبینید، میرفتم دیدم دلم قرص شد، خودشه یا خودش نیست؟ درسته این تعبیر ما به کار میبریم، این تعبیری که قرآن هم به کار میبره، این تعبیری که روایت هم هست، این تعبیری که از یه آدم عادی وقتی یه نفر پرسیده او هم همینو گفته، گفته یه مرکزی تو وجود من هست، حالا اسمشو شما بذارید عقل، بذارید روح، هر چی خواستین اسمشو بذارید. اون چیزی که در وجود من این تکلیفشو مشخص میکنه، من دارم درست میبینم، یه چیزی باید باشه دیگه. پناه بر خدا، کافیه توی حوزه من به وسواس بیفتم، به وسواس بیفتم، دستم آبو لمس میکنه، الان من آب کشیدم اینو یه بار، دو بار، ده بار دارم قرص نمیشه، وسواس دیگه. این چیه تو وجود من که نمیتونه این یقین رو، این یقین رو ایجاد کنه؟ دست من که لمس میکنه آبو، دقیق میفرمید؟ یه چیزی در وجود من است. بعد اونجا که اینو میپرسه، بعد یه استدلالی میکنه که حالا انشاءالله در ادامه عرایز من تقدیم میکنم. ببین حتی تو بدن ما هم همینه، یعنی الان بنده که دارم این عرایز رو تقدیم میکنم، کلماتی رو دارم استخدام میکنم، نگاهم رو میچرخونم، دستم رو تکون میدم، یه مطلبی رو دارم میگم که مثلا جلوترش میخوام این نتیجه رو بگیرم، پیشتر یه مطلبی رو گفتم، این ادامه اون مطلبه، تمام این کنترلایی که من دارم اینو که مالت حلق و دهان من نیست که. سیر بحث اگه منطقیه مال این حلق و حنجره که نیست، اسمش عقل باشه، عقل، قلب، قلب، روح، روح، هر چی هست یه چیزی هست دیگه. شما اگر میخوام با کسی حرف بزنید، چشمتون از دست شما در نمیره یه طرف دیگر نگاه کنه. همه این اعضای وجود من قشنگ به همدیگه، با همدیگه همکاری میکنن، هماهنگن و بعد منو به یقین میکشانن، به یقین میرسانن. خیلی ساده است، معلوم میخوام این آبو بخورم، میخوام ببینم داغه یا نه، میبینم بخار دورش، حالا نمیدونم میشه خورد یا نه، دست میذارم الان فهمیدم میشه خورد یا نه. اگه قرار باشه من این یقین رو نکنم که خب هیچ چمی جواد معطل بمونم دیگه. پناه بر خدا. یه دانشجویی بود، واقعا آدم باید به خدا پناه ببره، دانشجو ترم اول با ماشین حساب کار میکرد، رشته مهندسی، با ماشین حساب میزد عدد رو ضرب و تقسیم و بعد دوباره دستی حساب میکرد، با ماشین حساب میزد دستی حساب میکرد، او برای که مطمئن شد. پناه بر خدا، واقعا آدم باید به خدا پناه ببره. این چه معجزه ایست در من که من یقین دارم الان اینجام دارم حرف میزنم. خب سخن در این بود، هر کس هر مجموعه ای رو تدارک میکنه، برای اون مجموعه یک محور، یک مدیر، یک کسی رو میذاره که این نظام رو طراحی کنه. سوال من اینه، میشه خدای متعال خلقت بکنند این عالم به این بزرگی و برای این خلقت مدیری نذاشته باشن، محوری نذاشته باشن؟ میشه همچی چیزی؟ چطور ما عقلا نمیپذیریم؟ لذا وقتی شما به روایت مراجعه میکنید، وقتی به سراغ قرآن میرین، به تعلیم اهل بیت، به سادگی میابید که حضرت فرمودند که الحجتو قبل الخلق، خدا اون میزان و اون معیار و اون چیزی که با اون میسنجن، سنجش انجام میشه، یقین ایجاد میشه، حجت، الحجتو قبل الخلق، هنو خلقی صورت نگرفته، و مع الخلق و بعد الخلق، یعنی اول متر و میزان و اون امر یقین آور و اون محور و اون چیزی که همه چی به او سنجیده میشن، اول خدا اونو قرار میده، بعد خلقت می آید، خلقتی که این حجت درون او هم هست و اگر من بمیرم اون هست، همم بمیرن اون هست، درسته؟ این همونیه که هم در روایت اهل سنت آمده هم شیعه، که اولین مخلوق رسول خداست. همون روایتیه که میگن زمین اگه دو نفر روش باشن یه دونشون قطعا حجت خداست، زمین بدون حجت نمیشه، نمیشه دیگه، معلومه نمیشه، همیشه به هم میریزه. علت این که زمین بدون حجت نمیشه توجه کنید، چون قرار خدا حجت رو زمین بذاره، این جایلون فل ارض خلیفه، در واقع کنترل عالمه، درسته؟ نمیشه خدای متعال خلق کنه بعد بگه عجب ما بعد نبود یه میزان و معیار و حجت و ملاک و مدیر و یه کسی که شاهد باشه یه کسی رو بذاریم. این همون هاییست که قرآن میفرماید، این که قرآن میگه یه عده شاهدن بر خلائق، این که قرآن میگه فکیف اذا جئنا من کل امت و شهیدن، ما برای هر امتی یه شهید گذاشتیم، و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو ای رسول تو را بر همه اون شاهدان شهید گذاشتیم. یعنی هر امتی یه شاهدی دارد و همه شاهدان شاهدشان رسول الله است. باز در آیه دیگه فرمود و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس، ما شما رو نه بنده رو، ائمه علیهم السلام انبیا رو، شما رو امت واسط میانه و وسط قرار دادیم که شهدا بر مردم باشین. خدا وکیلی من و شما شهدا بر مردمیم؟ من شاهد بر خودم هم نیستم، نمیدونم دو هفته پیش چه خبر بود. و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. یک سیستم نظارتی بسیار متقن، مولا درزش نمیره، همه حساب کتابا معلومه. حالا این شاهدان روز قیامت میارن که شهادت بدن. چطور شما تو دنیا تو دادگاه شاهد رو طلب میکنید؟ چطور از ارکان قضاوت شاهدانن؟ قیامت هم همینه دیگه، زمین شهادت میده، زمان شهادت میده، دست و پا شهادت میدن، و اون شاهد اصلی که قول او قول فصله، کسی اگه این وسط شلوول گفت آب کرد توش، او حرف آخر رو میزنه، بر همه اینها شاهده. لذا اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر، این که اول ما خلق الله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. اللهم صل علی محمد. این یه امریست که شیعه و سنی نقل کردن، شیعه و سنی نوشتن. اولین مخلوقه، مخلوقی نیست که نستجیر رو بلا خدا، مثلا خدای ببخشا زود خلق کرده، حالا یه جای بایگانی گذاشته. خدا خلقش حکیمانه است، برای چی خلق کرده؟ چون ثم خلق منه کل خیر، همه چی از اوست که سرباز میکند و منتشر و منبسط میشود، هرچی در عالم شما میبینید. لذا او شاهده بر همه چی. خب ما بحث و عقلی گفتیم، قرآنیش هم گفتیم. عقلی این شد که این خلقتی که خدای متعال، این آفرینش که مال خدای متعاله، میتونه این آفرینش بی حساب کتاب و بدون محور و مبنا باشه؟ نمیشه. اینو عقل داره میگه. کدوم عقل؟ عقل هر کسی که قصد میکند کارخانه درست کنه، بیمارستانی، مدرسه، مجتمعی، هر چی میخواد درست کنه، وزارتخونی، اصلا کشوری رو میخواد اداره کنه، دهی رو میخواد اداره کنه، نمیشه که بدون محور. اینو هر عاقلی میفهمه و به این اقدام میکنه. خب اون کسی که از جانب خدای متعال این مأموریت بهش داده میشه، این در واقع سمت برای اوست، این چند تا جنبه داره. یکیش اینه که شاهد باشه، یکیش اینه که خلیفه خدا روی زمین باشه، یعنی از طرف خدا او روی زمینه. یعنی اگر خدای متعال میخوان اراده‌ای بفرمایند، از طریق او دارن این کار رو انجام میدن، میشه اسامی او، حجت هست، هرچه که هست. ما میخوام یکی از این اسامی رو و یکی از این در واقع ویژگی ها و صفات رو مورد نظر قرار بدیم. و اونم اینه که اونی که از جانب خدا محور است برای دوران خلقت، ما او رو ولی الله میدانیم. پس موضوعی که من عرض کردم از عنوانش نمیخوام رو نمایی بکنیم، اون موضوعی است که در قرآن در روایات ما با اون کم و بیش آشناییم. اینی که این ولایت الهی یعنی چی؟ این ولایت یعنی چی؟ گاهی موقع ها بعضی جوان ها وقتی کلمه ولایت رو میشنون احساس میکنن که یه کسی بالاخره بالا سر ما وایساده، اینجوری داره نگاه میکنه، امر میکنه، نهی میکنه، این کارو بکن، اون کارو نکن. حالا بریم جلو ببینیم ولایتی که قرآن میگه یعنی چی. ولایتی که قرآن میگه یعنی چی؟ ولایت الهیه. بسم الله الرحمن الرحیم. خدای متعال پیغمبرانی رو میفرستن، مردم رو دعوت میکنن به چی؟ به ایمان به خدای متعال. ان آمنو برب بکن، همه انبیا آمدن که به مردم میگن ایمان بیارید به خدا. خب معجزه همراهشون، همه اینایی که تو نبوت بلدین. حالا مردم اونایی که با این پیغمبر مواجه میشن دو گروه میشن، یا ایمانشون رو ابراز میکنن، اقرار میکنن، میشن مؤمن، یا زیر بار نمیرن، تکذیب میکنن پیغمبر رو، نمیرن زیر بار، میشن کافر، یعنی پوشاننده حقیقت. چون خدای متعال اگر بخواهد پیغمبری بفرستد که مردم او را به پیغمبری باور کنند، این سیستم رو چون خدا طراحی میکنه تکمیله، مشکلی نداره. ببینید اگه خدا بخواد یه پیغمبر بفرسته که من بیابم او پیامبر است، یقین کنم از پس من یه لاغبا که خدا برمیاد دیگه. خدا میخواد امت موسی بفهمن موسی پیغمبره، بعد خدا موسی رو بفرسته، معجزه هم همراهش بکنه، بعد یکی باید بگه نه ما نگرفتیم، نه مسکی نیست، یقین نکردیم، بعدم راست بگه. یعنی چی؟ یعنی خدا نتونست پس این بر بیاد. لذا انبیاء الهی حجج الهی هن، حجت هن. وقتی خدا اراده میکنه موسی را به قومش بفرستد که به قومش بگوید من رسول خدام و عصا رو بندازه اژدها بشه، دیگه سرآمد اون قوم، متخصصای اون قوم، کارشناسای اون قوم که ساحرانن به سجده میافتن. لذا وقتی فرعون سجده نمیکنه که خودش ساحرانو جمع کرده، قرآن میگه کافری، تو هم فهمیدی موسی فرستاده ماست، نمیخوای قبول کنی، کافری، من که میدونم درونت چه خبره، من که میدونم چی فرستادم. درست شو مردم میشن یا مؤمن یا کافر. یه گروه سومی هستن که در جریان مطلب نیستن، پیغمبر رو ندیدن، نشنیدن، اونا رو کاری نداریم. خب این مؤمن و کافر، الان سه گروه رو زمینن: مؤمن، کافر، آدمایی که خبر بهشون نرسیده. خدای متعال به تمام جنبندگان از جمله این سه گروه روزی میده. درسته دیگه؟ همه شما همه کره زمین رو ببینید، واقعا میتونید کره زمین رو به لحاظ جغرافی تقسیم کنید، بگید اینایی که تو ناز و نعمتن و وضعشون توپه مؤمنان، اینایی که اوضاعشون خرابه کافران. ببخشید گاهی هم برعکس میشه، مثل این که شامل کافرا وضعشون توپتره. کسی نمیتونه، دیدین رو نقشه گاهی موقع اولا یه نقشه میکشن مرزهای جغرافیایی که خب هیچی، یه نقشه میکشن جای سرسبز، جای خوش، جایی که آب داره، اینم یه نقشه، یه نقشه میکشن مثلا جمعیت مثلا کجا بیشتره، کجا که هر چی. حالا یه جمعیت هم اینجوری بکشیم، یه جایی که خدا بیشتر بهشون داده، یه جایی که کمتر داده، نمیتونی اینجوری پیدا کنی، چون از این آدما تو همه جا پراکندن. اینجوری نیست مثلا یه تیغ همه اینجا فقیر باشن. چرا؟ بله بیان غارت کنن یه کشور رو نابود کنن، خب این اتفاق میفته. ما داریم سنت خدای متعال رو در این که روزی بده، سنت خدای متعال داریم میگیم. آفریقا این همه نمیدونم نعمتهای خدا، برکتهای خدا، زمین و زمان و دریا و زیر زمین همه اینا هست، ببین چه بلایی سرشون آوردن دیگه. میگه خدا رو نکشیم وسط. درسته؟ به هر تقدیر اینجوری نیست که خدا بخواد مثلا همین الان یه تقسیم بکنه، به همه داره خدای متعال لطف میکنه. خلاصی گبر و ترسا وظیفه خور داری، همه رو داری بهشون میرسی. هیچ کافری، یعنی گروه کافران نیامدن بنالند که ما چون کافریم خدا سفره ما رو خالی کرد یا نون خوش گشته توش. عرض میکنم گاهی به عکس هم از قرآن اینو میگه. خب حالا ما رو میکنیم به خدای متعال، میگیم خدایا خداوندا این کره زمین پیغمبر فرستادی، خب ما شدیم مؤمن به تو. میشه بگی فرق ما با بقیه چیه؟ ما مؤمنیم به تو، ایمان آوردیم. یعنی چی ایمان آوردیم؟ یعنی گفتیم تو خدای مایی، تو خالقی، تو اون کسی هستی که لله ما فی السماوات و ما فی الارض، تو اون کسی هستی که علی کل شیء قدیری. همه صفات خدا رو به یاد بیارین، اونایی که مثلا خوندیم تو قرآن یا جای دیگه. به خدا ایمان آوردیم دیگه، چون یادتون باشه ما به خدایی که ایمان آوردیم همه این صفات مال خداست. نمیگیم ما به خدای ایمان آوردیم یه غنیه، ولی نستجیر بلا حکیم نیست. نه، ما به غنی حمید حکیم قدیر عزیز همه اینا با هم ایمان آوردیم. خب ما به خدا ایمان آوردیم. خب خدایا فرق ما که به تو ایمان آوردیم با اونا که ایمان نیاوردن چیه؟ هم اینجا این نکته رو عنایت کنید، فرقش همینجا روشن بشه. یکی میاد به شما یه تبلیغی میکنه، یه بروشوری میاره، یه چیزی میاره، شما رو میخواد بیاره توی مثلا اون ارگانی که هست، اون سازمانی که هست، اون کارخونه، اون شرکت، میخواد بیاره شما تو جمعی که خودشون هستن دارن یه کاری رو اداره میکنن. ببین هر کس کسی رو دعوت کرد برای اینکه بیاد توی تیمی، توی جمعیتی با او باشه، اولین کاری که میکنه از او حمایت میکنه. حمایت میکنه. قرآن کریم میفرماید الله ولی الذین آمنوا، اونایی که ایمان آوردن خدای متعال سرپرستی اونها رو عهده دار است. ببینید خدا پس کافرم برمیادا، خدا میتونه کافر رو خوشکش کنه، میتونه کافر رو به زور یه کار کنه ایمان بیاره. قرآن میگه دیگه اگه خدا میخواست همه عالم رو یه کار میکرد هدایت شن، ولی عالم اختیاره دیگه. خب بلا تشبیه، معذرت میخوام اینجور نشون میدم، بلا تشبیه فرض کنید خدای متعال اونجا ایستادن، فرض کنید شیطان اینجا ایستاده، یه سری آدمای متفرقه اینجا هستن، جمعیت هم اینجا، خدا میگه هر کی میخواد بیاد پیش من، بیاد پیش من، من ولی او بشم. این ورم اینا دارن ساز و دهل میزنن، میگن بیا پیش ما، اونام دارن میزنن، اونام دارن میزنن. مردم اگه اختیار ندارن؟ اختیار دارن. خب هر کی میره یه طرف، شیطان اولیا داره دیگه. انما سلطانه علی الذین یتولونه، خدا شیطان رو بر هیچ کس مسلط نکرده. سلطان شیطان، تسلط شیطان بر کسانی است که ولایت او رو میپذیرن، میگن باشه ما با توییم. حالا به تعبیر ما، خدا ببخش، شیطان هم به اونا حال میده، میگه هواتونو دارم. خدا میگه اونا که دوست دارن با من باشن بیان اینور. خب این عالم رو ببینید، اینجوری درست میشه این عالم. هر کسی، هر گروهی ممکنه یه ولی برای خودش اختیار کرده باشه. خب الله ولی الذین آمنوا والذین کفروا اولیاء دارن. اینجا یه ولی مؤمنان، مؤمنانشون یه ولی دارن، اونا اولیاء دارن، انواع اقسام ولی هست، درسته؟ الله ولی الذین آمنوا، اونجا هم چی؟ والذین کفروا اولیاءهم، اولیاءهم الطاغوت. خدای متعال اینجا چیکار میکنه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. اون وریا میگن خب چرا ما رو از ظلمت به نور نمیبری؟ میگه خب من که حرفی نزدم، خب بیام ببرمتون دیگه. خب والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. این میدونید یعنی چی؟ یعنی هر کس که خلق شده تو نوره، ولایت غیر خدا رو میپذیره، کم کم از نورش کاسته میشه، میره تو ظلمت. اصل داستان اینه. و اون کسانی که ولایت خدا رو میپذیرن نورشون بیشتر میشه، ولان همه نورن، همه تو نورن، همه تشخیص دارن، عقل دارن، قدرت تشخیص دارن، خوبه رو تشخیص میدن. وقتی رفتی با خدا شدی نورت بیشتر میشه،
رفتی اولیای دیگر انتخاب کردی غیر خدا، هی از نور چیکار میکنن؟ کمی میکنن. ببخشید این نظام خیلی منصفانه و عاقلانه نیست؟ عالم اختیار، خدا وعده میده، شیطان هم وعده میده. خدا میگه بیان شما رو به رشد و به مثلا کمال برسونم، فرعون هم میگه ادعوکم الی الرشاد، و هر کی داره ساز خودش رو میزنه دیگه. و الان تو دنیا هم که شما ببینید دیگه، هر کی برای خودش میتونه حرف بزنه، کسی لال نمیشه اگه مکتب درست کنه. تو اختیار داری. این شد خلقت. خلقت مال خداست. اینو بت پرستم میفهمه. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. از بت پرستا و مشرکان بپرسی کی عالمو خلق کرده، میگن الله خلق کرده. هیچ مشرک و بت پرستی شما ازش بپرسین، از بت پرست که بتو تراشیده ازش بپرسین ببخشین تو رو این خلق کرده؟ تو اینو تراشیدی؟ اگه بت پرستی اومد گفت این سنگ منو خلق کرده، اینو عرض کردم مکرر، شما به این نمیگین بت پرست، میگین این اینجا رو دیگه مخش تاب برداشته، میگین احمق. هیچ آدمی نمیگه سنگی که من تراشیدم منو خلق کرده، که اون پرستیدن و در مقابلش کرنش کردن و خم راست شدن و قربانی بردن اون بحث دیگه است، درسته یا نه؟ با چوب تراشیدی بعد این تو رو خلق کرده، تو که اینو خلق کردی؟ مثلا از بت پرست میپرسن من خلق السماوات والارض ليقولن الله، درسته همه میدانن که خالق این عالم خداست. بزرگواران، اگه این استکان توی اون جایی که ذوب میکنن شیشه رو، من یه روزی شیشه خورده بردارم بیارم یا از معدن یه سی بیارم اینو ذوبش کنم بعد این شکل رو بدم، این میشه مال من. این هر بچه‌ای میفهمه. نقاشی میکشین، اون میخواد نقاشی اونو خط بزنه، میگه نکن، نقاشی اونه. اینو بچه‌ها میفهمن. وقت بزرگا نمیفهمن که مالک این عالم خالقشه؟ خب این که دیگه تعارف نداره که، تو وجود ما نهادینه شده. مالک خالقه. شما وقتی میرین یه مغازه، یه جایی که نجار داره نجاری میکنه، چیزایی که ساخته، چون او ساخته مال اوز، پولشو میدین میخرین دیگه. آهنگری که داره آهنگری میکنه، تازه این که ساخته صورتشو ساخته، مادهش که تو طبیعت بوده. خب اینو همه میفهمن. خب این خلقت خدای متعال، این خلقت خدای متعال که پهن شده، عقلا نمیشه بی سر صاحب باشه، عقلا نمیشه ول معطل باشه. قرآن کریم هم اینو مکرر میگه. ما از اوصاف و ویژگی ها و اسامی اون کسی که از جانب خدای متعال به عنوان محور خلقت، شاهد بر خلقت، خلیفه خدا، ما از همه اون اسامی لغت ولی رو انتخاب کردیم، میخوام روش صحبت کنیم. اومدیم ببینیم ولی یعنی چی. برای اینکه ولایت روشن بشه از این منظر نگاه کردیم که خدای من، خدای من میگه بنده من میخوای کاراتو بدی من به عهده بگیرم؟ میگم آره. میشه الله و ولی الذین آمنوا. میگم حالا خدایا من که به تو اعتماد کردم، تو رو وکیل کردم، کفیل، تو رو کافی میدونم، به تو ایمان آوردم، چی میشه؟ میگه من سرپرستید با من، کاراتو من جور میکنم. یه کاری میکنم تو زندگی تشخیص بدی. ببینید وقتی میفهمد یخرجهم من الظلمات الی النور، تشخیصت بیشتر میشه، تصمیم گیری درستر میشه، عقلت بهتر کار میکنه، چون شما نورانی میشی دیگه. خدای دیگه چی کار میکنی؟ میگه اگه کسی خواست اذیتت کنه من پاش وایسادم. ان الله یدافع عن الذین آمنوا، نترس. اگه اومدی پیش من تحت حمایت من، خب قاعده اینه دیگه، من حمایتت میکنم. حالا بگیم خوش به حال اون کسی که خدا رو داره، خوش به حال اون کسی که ولی او خداست. گفت بترس از آه اون کسی که، بترس از آه اون کسی که جز خدا کسی رو نداره. دعوا شده، زد و خورد شده، هر چی. اون میگه آقا میرم پلیس میارم، آشنا دارم. اون میگه آقا من کسی رو ندارم، به خدا واگذارت میکنم. آدم باید بلرزه، به کی واگذار کردی؟ این میشه اولین گام در مفهوم ولایت. ولایت، اون چیزی که خدا داره میگه، اون چیزی که قرآن داره میگه. پس ولایت به معنای آن است که ولی الهی سرپرستی منو به عهده میگیره، سرپرستی منو به عهده میگیره. کاروان سید و شهدا علیه السلام حرکت میکنه، یک کسی به کاروان حضرت ملحق میشه از لشکر دشمن. قبیلش میان سراغ لشکر امام حسین علیه السلام، میگن این فرار کرده، این مال قبیله ماست، فرار کرده اومده اونجا، یا تحویلش میدین یا بالاخره به زور میگیریم. حضرت میگن که به ما پناه آورده، ما نمیخوام جنگ کنیم، اگه اینو بخواین به زور ببرین ما وامیسیم میجنگیم، چون به ما پناه آورده. ببینید امیرالمؤمنین اصلا 25 سال خانه نشین بود، مردم آمدن بیعت کردن تمام شد، حضرت چون مردم بیعت کردن بعد از اون مدافع مردمه، کسی میخواد مردم رو اذیت کنه حضرت پاش وایساده، کسی میخواد مال اونا رو ببره جنگ ها مال همینه دیگه، حضرت میخواستن برای حکومتشون بجنگن، خب 25 سال قبل میجنگیدن، بیعت کردن با شما، گفتم من امیر شما، ولی شما، بیعت کردین، حاکم بر شما، نمیتونم ول کنم برم که، من نباید بترسم. بابا تو پدر خانه ای، یه اتفاق میفته بچه ها میترسن، تو باید شجاعت داشته باشی، تو باید وایسی ببینی چی شد. فهمیدی؟ خب چه پدری، چه ولی؟ این میشه ولایت الهیه. پس فعلا از تعابیر ولایت الهی، هر آنچه که تو ذهنمونه از تکلیف و نمیدونم بار زدن و توبیخ و نظارت و گزک گرفتن، اینا رو فعلا استنبای نگه داریم. فعلا اولین معنایی که ما از ولایت از قرآن یاد گرفتیم و به عقلمون یافتیم اینه که ولی یعنی اون کسی که وایساده، تو بگی آقا میشه منو تحت حمایت خودتون بگیرین، گفته بیا عزیزم من پای تو وایسادم، من پای تو وایسادم حمایتت میکنه، این میشه معنای ولایت. خب برای این که من یه چند دقیقه ایم به اصطلاح یه تذکری به کربلا بدم، انشاءالله که توفیق داشته باشیم، عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرم. بر مبنای فرمایش قرآن کریم و فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه، که انشاءالله اگه توفیق شد شبهای بعد اشاره میکنیم، چون اگه من بخوام بین عرایزم هی متن بخونم گاهی موقع رشته کلام از دست میره. خدای متعال خلقت و دنیا رو، زندگی دنیا رو اینجوری قرار ندادن که هر کس ولی او شد خدا یا ولی الله شد ولی او، یه دفعه زندگیش یه جوری بشه همه بگن به 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 خوش به حالت. نه اینطوری نیست، اینو بین عرایزم گفتم خدمتتون. حضرت فرمودن اگه قرار باشه هر کی خدا ولی اوست، خدا یه جوری بشه حال بده که مردم قشنگ بفهمن تابلو بشه، اصلا دیگه هیچ کس جای دیگه نمیره. خب برای چی بره جای دیگه؟ میگه آقا ما خدا رو داریم، دهن وا میکنیم، میگه مشکل داریم، میگه چیه؟ میگه خونه میخوام درست میشه، پول میخوام درست میشه. خب شما سه بار این صحنه رو فیلم برداری کنین تو این موبایل ها بفرستین، فردا همه مؤمن میشن به خدا. عالم عالم امتحانه، درسته؟ خب دیگه در این که ولی خدا ائمه علیهم السلام و امیر و امیرالمومنین که دیگه شک نداریم که ولی خدا اوست، بلکه امیر همه کسانی است که میخوان ولایت الهی رو بپذیرن، درسته؟ حالا خدای متعال ببینید چی کار میکنه با اینا. اولا کسی که ولایت الهی رو بپذیره و بگه من ولیم خداست، اینو توجه کنید، کافرانی که حسادت میکنن، میخوان یه جوری اینو سر به نیست بکنن، دشمنیشونو بیشتر میکنن، برای اینکه ولایت اولیای خودشونو به رخ بکشن، لذا شروع میکنن با اولیای خدا چیکار میکنن؟ میجنگن. قرآن میفرماید ان اشد الناس عداوتا للذین آمنوا الیهود. بابا ایمان آوردن ولش کن دیگه، نمیشه. یعنی چی؟ چون آدم ببینه یه نفر کار درست داری میکنه، آدم حال نداشته باشه اون کار درست رو بکنه، یه جوری رو تختهش میکنه، زایش میکنه دیگه. طرف حجاب داره، من حال ندارم حجاب بگیرم، درسته؟ و یه جوری باید پیشموره رو شل کنم دیگه، و این حجاب او زخم منه، تقوای او زخم منه. تو بازار کاسبی داری میکنه، همه چیش مرتبه، چکاش درسته، حساب کتابش درسته، همه چیش صادقانه است، همه ما این وریا لطوپاریم، باید یه جوری اونو زایش کنیم، نمیشه که. کافران یه عدهشون شروع میکنن به جنگیدن، درسته؟ حالا اگه قرار باشه هر کافری با هر مؤمنی جنگید، خدا یه دفعه از غیب یه عده رو بفرسته، باز همون بساط میشد دیگه، همه من طرف خدا. کار خدا اینه، ده تا جنگ میشه، تو یه دونش که جنگ بدره ملائکه رو میفرسته. ده بار 20 بار به کعبه حمله میکنن، یه بار طیرن ابابیل، درسته؟ و در مورد اولیای خودش خدای متعال سب میکنه تا اون کسانی که میخوان بلا سر اینو بیارن، بیارن همم ببینن اینجا آدم کم میاره، عنایت کنی. در انبیا وقتی خدا آزمایش میکنه، انبیا عرصه بهشون تنگ میشه، حتی از استی اثر رسول و ونو انهم قد کذبو جا نصرنا. ولی در اهل بیت اینطوری نیست. اهل بیت علیهم السلام وقتی عرصه بهشون تنگ میشه، دشمن بهشون حمله میکنه، به ظاهر خدا هیچ کار نمیکنه، ائمه علیهم السلام اصلا کم نمیارن، صابرن محتسبن، هیچ تکون نمیخورن. گفت هیچ مصیبت دیده ای را ندیدم مثل حسین، که هر لحظه بر او میگذرد چهره او برافروخته تر است. یعنی اصلا تو شک نیست. سید الشهدا رسالتم تو گودی قتلگاه همه شنیدن، رزن به قضائک، قرص و محکم ایستاده. حضرت زینب نمیتواند به ایستد نماز شب بخواند، نشسته میخواند، خدا را شاکر است، کم نیورده، ولی جسمه فرو میریزه. جسم سید الشهدا علیه السلام به بالین علی اکبر که میرسد فرو میریزد. محبته، شوخی نداره، درسته؟ اما در ایمانش هیچ کم نیست. اما دقت کنید، اون اتفاقی که میفته اینه، اونایی که بیرون وایستدن صحنه رو میبینن، اونا کم میارن. فکر میکنید فقط اونایی که تو کربلا بودن کم آوردن؟ نه خیر، آسمانی هم کم آوردن. لقد عجبت من صبر که ملائکت و سما، ملائکه هم کم آوردن. بابا این سید و شهدا علیه السلام دیگه کیه؟ این چه صبری خدا داره؟ و این سید و شهدا علیه السلام کیه؟ 6 ماه در این راه داره میاد با زن و بچه، دعوتش کردن، بهش اهانت میکنن، جلوشو میگیرن، از آبی که ذخیره کرده به دشمنش میده، با دست خودش میده. بعد میاد تو کربلا اونا رو پیاده میکنن، آبو برشون میبندن، اذیت میکنن، میترسونن. شما یک جمله، یک نشانه از این که امام حسین علیه السلام یه جایی کم آورده باشه، هیچ. صحبت میکنه، نصیحت میکنه، روز عاشورا میشود، اصحاب او به میدان میروند، علی اکبرش میرود، قاسم ابن الحسن میرود، همه میروند، علی اصغرش رو میکشند. ببینید اینا رو ما به زبون میاریم، ولی خدا رو داره. خدا تا کی میخوای امام حسین امتحان کنی؟ خدا امام حسین علیه السلام رو یه امتحانی کرده، خلقت در مقابلش مبهوته، خلقت مبهوته. میدونید سید الشهدا علیه السلام به یک اشاره میتونه همه چی رو کنفیکون بکنه، ولی خداست. حالا خدا خلقت رو داره نشون میده، میگه ولی منو ببینید، تو گودی قتلگاه افتاده. به یکی از این ملعونا گفتن که مختار، گفت ملعون دلت هیچ وقت برای امام حسین سوخ؟ گفت آره، یه لحظه دلم خیلی براش آتیش گرفت، دیدم از حلقه ها و یه زرهش خون میشکد، بی رمق در گودی قتلگاه افتاده، ناگهان چشمش به خیام افتاد، لشکر به سوی خیام در حرکت، بلند شد، خواست خودشو بلند کنه، سینش رو زمین بلند شد، دوباره افتاد. هیچ رمقی نمونده بود، نه بلند شد نه خودشو بکشونه،
اونجا میگه چی میخوای خدا؟ اینو میخوای رزن به قضایک. میبینه اینا رو، میبین حضرت زینب، دخترش، زنان همی کنار خیمه ایستادن، دارن دست ها رو به دندان گرفتن، منتظرن، همه عالم منتظره، هیچ کسی چی نمیگه. این میشه ولی خدا. و وقت اونها تکبیر میگن، میگن ساز پیروزی و و و، بعد اینا رو به اسارت میبرن. درست شد؟ امروز شما خدا رو میبینید، اونجا دیده نشد ظاهرش، درسته؟ امروز میبینید همه آفاق رو امام حسین علیه السلام پر کرده، اسمش پر کرده، مصیبت شو کسی نمیتونه بفهمه چیه. خدایا خداوندا، برای نعمتی که به ما مرحمت کردی، نعمت درک و فهم مصیبت سید الشهدا علیه السلام و اینه که بالاخره ما مصیبت او رو مصیبت خودمون میدونیم. میدونید دیگه توی مجلسی اگه مجلس ختمی بزرگی باشه، هر کس میاد تو مجلس ختم یه جوری سلام علیک میکنه که عکسش بیفته معلومه با این بزرگی که از دنیا رفته نسبتی داره، درسته؟ حالا تو خلقت عکس ما رو میگیرن دیگه، میگن ای دولتی تو چه نسبتی داشتی توی مجلس اعضا شرکت کردی، چه نسبتی با امام حسین داشتی؟ این نعمت نیست؟ مصیبتی که خاص رسول الله، خاص امام زمان، من یه لاغبا کجا بودم که سر از اینجا در آوردم، ها؟ حالا او لطف کرده به من. اینجاست که تو زیارت عاشورا سر به سجده میذاری، میگه اللهم لک الحمد حمد الشاکرین لک علا مصابهم. خدایا خیلی شکرت میکنم که منو عزادار امام حسین کردی، یه کاری کردی دل منم بسوزه همونطور که دل اولیاء تو میسوزد. علا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ینقلبون. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.